بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع چگونه گناه نکنیم. مشهد مقدس.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين شاید و باید تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. عرض سلام و ادب و احترام، تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان. موضوع جلسه با عنوان چگونه گناه نکنیم مشخص شده. شاید سوال خیلی از بزرگواران و عزیزان باشه. خب ما قراره توی جلسه صحبت کنیم. بنده خدا رائفی توی اینترنت اگر جستجو بکنید اینو من 6 جلسه آره مفصل صحبت کردم. پس خیلی از چیزها رو من اگر در واقع ارجاع دادم به اونجا، رفرنس دادم به اون سمت، برید اونو گوش بکنید. الحمدلله جز سخنرانی خیلی خوب بود، یعنی اثرگذار بود. خیلی از جوان ها با ما تماس گرفتن، غیر جوان ها، پیر مرد ها اینا تماس گرفتن که آقا ما یه گناهی و این عادت غلط، حالا از موقع اصلا گناه هم نیست، عادت غلط، با این روش هایی که شما گفتید ترکش کرد. اونجا من چندین روش عرض میکنم، فقط کافیه شما همه اینها رو در واقع متمرکز کنید روی اون اتفاق، روی اون گناه یا روی اون عادت غلط، احتمال این که برطرف بشه است. مبناشم این بوده که خب من تو این سالها با خیلی از جوان ها سر کله زدم، بعد از گناه هایی که مخیله شما نمی گنجه تو نامه ها و تو این تلفن ها و اینجور چیزا بر ما فرستادن، چون من خودم اجازه اعتراف گناه به کسی نمیدم، یعنی جلوم باشه بخواد بگه میگم سکوت. او کسی که باید ببخشه و بدونه یکی دیگه است، به من هیچ ربطی نداره. اما تو نامه ها، تو تلفن ها، تو پیغام های صوتی اینا زیاد بوده و خیلی از اینها اصلا عوض شدن. من نمیتونم بگم گناه چی بوده. آدمی که نماز خون شده الان مثلا گناهی کرده بوده که به جرأت میتونم بگم، آدم میتونه بگه قریب به یقین هیچ احد الناسی تو این جمع نکرده بوده. قریب به یقین یعنی چطور شده او آدم برگشته؟ من تجربیات اینا رو ازشون پرسیدم، یعنی که آقا چی شد تو تونستی از اون طرف تا این حد این برگشت؟ آدمی که هزار کار خطا انجام داده بوده امروز نماز شب خون شده، یعنی برگشته. یه بودیم بود، یه بودیم بالاخره ما به عنوان پژوهشگر مطالعاتی داریم، مثل بحثا داریم، اونا رو هم کنارش گذاشتم. و بود سومی که ما خدمت خیلی از اساتید اخلاق اینا میرسیم، نکاتی میفرمودن، اینا رو هم کنار. از این در واقع این مثلث سزلی میشه به عنوان مثلا مرکز این مثلث آدم به یک فرمول هایی برسه. پس اصل ماجرا من واگذار کردم به اون سخنرانی 6 جلسه، فقط بنویسید دانلود سخنرانی رائفی پور چگونه گناه نکنیم، توی موتورهای جستجوگر بنویسید، توی گوگل مثلا بنویسید میاد. ببینید ماها هیچ کدوم دوست نداریم گناه کنیم، واقعا یعنی دوست نداریم گناه کنیم، یعنی تمایل قلبی به گناه نداریم. من اینکه یادم خیلی بد بشه که مثلا شوق به گناه پیدا کنه و بعد از گناه اصلا ناراحتم نشه، خوشحالم باشه که اصلا دیگه گناه تو وجود یه طرف رسوخ کرده، این اوضاعش خرابه. خب ما ها دوست نداریم گناه بکنیم، منتها ما ها اراده ترک گناه نداریم. یعنی یه گناهی هم سر میزنه ناراحت میشیم، بعدش منتها تأسف که آقا ناراحت میشیم چه کاری بود من کردم، خدای منو ببخش، هی توبه میکنن، یه عده‌ای توبه میشکنن و بله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برق کل محل نه بابا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. شاید زیاد دارید برق میکشید این فیوزش میپره، کم کنید اون چیزای برقی که لازم نیست، اون نورای آخر اینا انتها رو کم بکنید که مثلا لامپایی که پر مصرف و پروژکتورا اینا رو خاموش بکنید. میخواد چیکار این
یاد
کشتی رو سقف هم دارید روشن میکنم اون پروژکتوره، ایبی نداره اون موبایل میسیم تو بسش. خب من فکر میکنم دوباره تکرار بشه این کار، چون برید برقا رو کم کنید، اون پروژکتور رو خاموش کنید، اینا گوشیاتون رو خاموش کنید. خب بله دوست نداریم گناه کنیم، منطقه اراده رو نداریم، ناراحت هم میشیم، نفس لوامه‌مون هم میاد بهمون سرزنش میکنه، این چه کاری بود کردی تو، چطور تونست این کار. یه نکته، نکته دیگه اصلا ما حق گناه کردن نداریم. با آدم جایز الخطا است، کی گفته جایز الخطا است؟ آدم اصلا جایز نیست خطا کنه، آدم ممکن الخطاه، ممکنه خطا کنه. گناه هم یعنی اون معصیت، اون سرپیچی فرمان الهی، کوچیک و بزرگش. درسته ما گناه صغیره داریم، گناه کبیره داریم، اینا رو وقت بذارید، این علما کتاب نمیشن، شهید دسته کتاب میشه گناه کبیره. خب اینا هست الان پی دی افش تو اینترنت بردارید بخونید، یعنی مسلمون باید گناه شناس باشه. این یک نفری که میخواد گواهینامه راهنمای رانندگی بگیره باید خلافا رو بدونه، بدون این کارش خلافه، یعنی باید بشنسه که نشناسه اصلا میتونه رانندگی بکنه. ما باید شرعیات اونو بدونیم. بعضی موقع میبینی یه سری جوانه سوالایی میپرسن، آدم متاسف میشه، این طرف 27-8 سالشه، یه چیز جزئی از دینش، ابتدایات دینش داره میپرسه که تا اون موقع من که خدا به لطفش باید برخورد بکنه، چون تمام به خاطر ندونستن همچین نکته‌ای تمام همه چی رو هواه. خب نه، باید گناهش احکامش رو بشناسه، باید مرجع تقلید داشته باشه، یا مجتهد خودش. خب حالا بعیده مثلا اگه تو اون سن مسالات بدون سواد و حوزه چجوری میخواد مجتهد بشه، یا اینکه باید مقلد باشه، یک کسی داشته باشه بپرسه ازش، وگرنه این خیلی کار خطرناکه. آدم با هر چی میخواد بازی بکنید با عاقبت خودتون بازی نکنید. میخواد ماشین تو آتیش بده بنو در ایالا، اما با یه ابدیت شوخی نکن. هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه، هیچ آدم عاقل این کارو نمیکنه. صغیر کبیره داره گناه، یعنی گناهایی که وقتی کبیره رو انجام میدی یعنی پرده دری وحشتناک در مقابل خداست، یعنی معصیت بزرگیه. اما گناه صغیره هم باز جواز انجام دادن نداره. اینو به شما بگم، حضرت امیر فرمود، گفتش که از هیچ گناهی غافل نشید، چه بسا خشم خدا تو اون گناه باشه. ببین یک خدای نکرده یک زنی میره یه زنا بکنه مثلا، خب یک نفرم یه دختری توی خیابون زناش باشه، میفرمان جا نیستش. بله من اون ذکر رو بگم یا خودتون میاد همینجا رو زمین که نشستی؟ نه میان جلو، بیان جلو مردم هوا سرده، بذار بیان تو منصر باشه، اصلا باشه انفاق کنید در جایی که نشستید، خدا بهشت و نصیبتون کنه. شد
جونی الان نصیب
باشه، وعده نصیب میدیم. حضرت امیر فرمود که چی؟ از هیچ گناهی غافل نشید، اگه کوچیکه بزرگ علی گناه صغیره انجام، چرا غضب خدا در اون باشه، خشم خدا در اون باشه. عرض می‌کردم مثلا یک خانمی دچار فحشا میشه، یه نفرم از توی خیابون یه لبخندی میزنه با یه پسر، آقا بپرسی کدوم گناه بدتره؟ میگه معلومه زنا خیلی بدتره، اما لبخند قطام به ابن ملجم کاری کرد که زنا اون کارو نکرد. یعنی شما نمیدونی که این بازیه هست که میچینن میخوره بهم دومینو، مثلا میچینن قوطی کبریتار میچینن بهم، اینجا بچه‌ها بازی میکنن میزنن بهم دیگه، میخورم که قطار میره. شما نمیدونی که در او قضا و قدر الهی این کلیدی که داری روشن میکنی، این که داری میزنی به کجا وصله، چی رو میخواد بندازه. این روایت بخش دیگه هم داره که میفهمد از هیچ انسانی به هیچ انسانی به احترامی نکنید. شاید یکی از اولیاء الله باشه که قاطی شما عادی عادی زندگی میکنه، شما نمیشناسیدشون. من همین بخش گناهشو کار دارم، یعنی متوجه نیستیم. یه موقعی میبینی آقا حواسمون نیست، اون گناه هر چند کوچیکه صغیره است، گناه کبیره نیستش، اما اثری داره در مجموع، کاری میکنه که اشقل آخرین به وجود میاره. میگه در یه چیزی که خیالتون راحت باشه، قطعا شماها نیستید، اینکه بدترین انسان آخر زمان باشید. نمیتونید باشید، چون قبلا یه نفر رفته اینجا رو اشغال کرده. بسر بن ملجم تو دعای نادویش میگه چی؟ اشقل آخرین، یعنی شقیترین آدم های آخر الزمان. محرکه همچین کسی میبینید یه لبخنده نامحرمه. اونجا لبخنده قطامشون نباید بیه باید لبخنده دیگه قیاس بکنید. بعضی موقع هستش که آقا یک آقا پسری به یه دخترخانی مال یه متلکی میندازه، یه شوخی میکنه، یه چشمکی میزنه، متوجه نیستش که شوخی که داری میکنی، متلکی داری میندازی، زمینه سازی میشه که بعدن این دختر براش یه سری قبه ها شکسته میشه، میره میفته توی فساد وحشتناکی. بهت بگم اون اونجا داره زنا میکنه، به حساب تو دارم مینویسه، به تو شروعش کردی. آه خب یکی دیگه ممکن بودش مطلق بنزه، خب یکی دیگه بنزه بود من تو چه؟ این به این معنی نیست که ما امر معروف رو نفی کنیم، امر معروف رو نهی از میکنیم، نه، یعنی دیگه گردن تو نیست، تو نکردی. بله ایشون هم
اکو
داره. شما این کار نکرد، خیالت راحته. 12 نفر برای بریدن سر ابو عبدالله رفتن، نتونستن. کی؟ فقط یکی مثل شمر بن ذوالجوشن میتونه. شمر بن ذوالجوشن لعنت الله علی، آیا به گناهاش واقف بوده که چه چیزی رو داره تو دلش عوض میکنه؟ گناه حسدش، گناه شکم پرستیش، گناه متلک انداختن به مردم، گناه زیراب زنی، اینا ویژگی اخلاقی، رذایل اخلاقی شمر بودا. اینا که گفتم درش وجود شمر بود که شمر از جانباز جنگ صفین تبدیل کرد به کسی که سر عبدالله بود. حضرت عبدالله بهش فرمود که برو، من خون از بدنم زیاد رفته، یک چند لحظه صبر بکنی کارم تمومه، این کارو نکن، ببین چقدر مهربونه. با این وجود گفت نه، میخوام زنده باشی این کارو بکن. خب این اجحاف داره میکنه شعر. یه بازاری بود رفت خدمت یکی از علما خمسش رو بده، اون سال خمس زیاد داد، این عالم تقریبا میدونستی هر سال مثلا اینقدر خمس داره. گفت چطور بوده؟ گفت اون سال درآمدم خوب بوده. گفت چطور؟ گفت یهویی گرونی شد، من جنسایی که تو انبار بودم که از قبل خریده بودم با قیمت ارزون، با قیمت جدید فروختم، درآمدم بیشتر شد، خمسم هم بیشتر شد. عالم برگشت بهش گفت اجحاف کردی. گفت اجحاف یعنی چه آقا؟ گفت اجحاف همون کاری بود که شمر کرد. ابو عبدالله بهش گفت یه چند لحظه صبر بکنی، من کارم تمومه. گفت نه، میخوام زنده باشی. بعضی از ما متوجه نیستیم شمر چطور میشه. شمر از گناه غافل نباشه، تو به کوچیکی گناه نگاه نکن، تو به بزرگی اون کسی نگاه کن که داره تو رو نگاه میکنه. آقا سرخوروندن بدن نبیان چه ایرادی داره؟ گناه نه، اما چی میشه تو در محضر یه آدم بزرگی قرار میگیری سرت هم نمیخورونی، میگه زشته. یادی چی شد؟ چون آدم بزرگه، وگرنه تو خونه نشستی و پات هم دراز میکنی. اون آدم چون آدم بزرگیه رعایت ادب میکنی. از خدا بزرگتر؟ از ما یادم میاد در مقابل کی هستیم؟ آیه قرآن داره میگه لا ترجون الله مالکم لا ترجون الله وقارا. بابا شما چی شد که بر من خدا وقارم قائل نیستید؟ اگه لحظه عقلتون رو بله احتمال بدید یه خدای هست با این بزرگی و این عظمت، دفع خطر احتمالی شرط عقله. یه خطر بله احتمالی هم باشه، ممکنه به ماشین شما یه ماشین دیگه بزنه، تصادف بکنه، یارو میره برای یه ماشین عادی دیگه مثلا مثل پیرال 700,000 تومان پول چیز میده، بیمه میده، چون ممکنه تصادف کنه، میگه دفع خطر احتمالیه. آقا برعکس این نفر ماشینش بی بیمه بیار بیرون، میگه دیوانه است، چه جیگری داره، چه جرأتی داره، دیگه نمیگن شجاعتم، میگن دیوانه است. اگه بزنی به این نفر 200 میلیون دیه 100 میلیون چی مثلا خسارت بدنی برو وارد بکنی، از کجا میخوای بیاری بدی؟ دفع خطر احتمالی شرط عقله. عزیزان به کوچیکه گناه نکن، گناه گناه کوچیک، بزرگش دیگه چی چیه؟ بله بعضی از گناه خب بزرگتر، پرده دری بیشتر، اون که اصلا فکرشون نکن مؤمن که نه گناه کبیره کنه که. برعکس اگه تو دو وادادی در مقابل گناهان صغیره به گناه کبیره عادت میکنی. قبح شکست همیشه اولین بار گناه انجام دادن خیلی سخته. بعد عادی عادی میشه، راحت راحت میشه، همجوری پیش میاد. بعضی از گناه‌ها هست متاسفانه متاسفانه شایع میشه در بعضی. ببین گناه کبیره است شایع شده. مقصرین مختلف داشته، من خب گردن کسی بندازم، از مسئولین اون بگین مقصر بودن تا خود طرف، تا خود طرف. ببین ما باید مسئول ما وظیفه داشتن و دارنم با تمام مشکلاتی که بر ما دارن به وجود من تو دنیا، در این شکی نیست. حضرت علی هم 3 جنگ داخلی داشته، اما اومده چکار کرده؟ اقتصاد جامعهشو درست کرد. حضرت گفت در حوزه حکومتی من همه نون گندم میخورن، نه عصا اجدها کرد نه رعاب را رفت، یعنی با همین چی؟ مدیریت عقلانی تونست این کارو. 3 جنگ داخلی هم داشت تو 5 سال، 3 جنگ، کلی جانباز و شهید هم رو دستش موند. خب یعنی دقت کنید باید شدنیه یا درسته. هیچ کس علی ابن ابی طالب نمیشه، اینکه شکی نیستش، خود حضرت علی هم فرمودن مثلا نمیشیم، اما باید بگیم چیکار کنیم. پس شدنیه عقلن، چون حضرت علی عرض کردن از معجزه استفاده نکرد، هم چیزی که ما میتونیم استفاده، سیره حضرت دم دسته، بریم استفاده کنیم. برخی از اینا رو بله مسئولین مقصرن، به پاشون هم نوشته میشه، خیلی خطرناکه آدم مسئول بشه. اما یک سوال، مسئولین باید اقتصاد مردم رو درست کنن؟ مردم هم باید کاری بکنن حتی اگر در اوج فقر بودن گناه نکنن؟ این دوتا کنار هم کار درست میکنه. ببین وظیفه و مسئولین اینه که چیکار بکنن؟ اقتصاد جامعه رو درست کنه، کسی به خاطر فقر به گناه نیفته. اما ما تو اسلام شیعه به ابی طالب هم داشتیم، صرف در اوج سختی و تنگنای مالی و قضایی بوده که اصلا حضرت علی میگه یه خورما رو 6 نفره میخوردیم، یه خورما رو یه بار بردار 6 قسمت کن تا بفهمیم، دونه خورما رو میکوبیدیم میخوردیم، هسته خورما رو میکوبیدن میخوردن، 3 سال تحمل میکنن. مسئول باید اون کار رو انجام بده، این طرف هم باید چی؟ تحمل داشته. این دوتا کنار هم دیگه جامعه رو چکار میکنه؟ درست میکنه، یکی باشه یکی نباشه خرابکاری میشه. مردم متوقع، مسئولینشون هر چی هم بیارن بازم متوقع، این بده. مسئولین هم کار نکنن، این مردم هم تو فقر به سر برن، اینم بده. اصلا آیه ولایت امرامون توش زکات هست. اما اگر میبینید توی جامعه سن ازدواج میره بالا، حالا دشمن کار کرده اما خدا ما قصر میاد بپرد، خدایی نکرده گناهی مثل خود ارضایی بین جوان آمید، این گناه گناه کبیره است، خود ارضایی گناه کبیره است، یعنی یک پرده دری عظیم در مقابل خدا. من اینجا دنبال مقصره بگید نیستم. اگر اسلام درست اجرا بشه، او شرایط ازدواج داشته باشه، شهوتش رو بتونه تو چارچوب درست خودش که همون ازدواج ارضا بکنه، خب این ایراد رو اسلام اجرا نمی کنید، بعد انتظار داره جواب بده. اسلام یه پکیجه، یه بسته است، مثل یک ساعت میمونه، یه چرخدندهشو برده به نظام و به انتظارشوش کار کنه. بابا این چرخدنده یه موقع از کل ساعت رو کار میندازه، یه موقع از چی؟ مثلا قسمتی که زنگ میزنه رو کار میندازه فقط، یه موقع از ثانیه شمارشو فقط کار میندازه. بعد ببینید چی رو داری از اسلام. اسلام یک سازه است، اسلام یک ساختار، یک سازمانه، نمیتونی یه برش رو قور کنی و برش دفعه میشه. اینجوری نیستش که ما فکر کنیم آقا سن ازدواج بره بالا و بلا ممکنه جا دیگه. ببین باید اونا این کارو بکنن اونا باید. اما این جوانم باید چی؟ تقوا پیشه بکنه، خودداری بکنه، از محرک ها خودشو دور بکنه، وقتشو با مسائل دیگر پر بکنه، میدونه توی لپتاپش این فیلمو داره، این فیلتر شکنو داره، ممکنه تو فلان سایت بره اینو پاک بکنه، میدونه اگه کامپیوترش تو فلان پس و پس توی خونه گذاشته شرایط تنهایی براش به وجود میاره، اون کامپیوتر برداره بیاره بذاره تو یک جایی که در مقابل رفت و آمده، در مقابل دیده تا شاید پولای پشت سرشو خراب کنه، میدونه تنها بشه تو خونه ممکن این اتفاق بیفته، بیا چیکار بکنه در خونه تنها نشه. چقدر جوان دارن به من نامه می نویسن، زنگ میزنن میگن کمکمون کن، ما از این گناه رنج میبریم. جوانای خیلی زیادی هم نامه نوشتن که آقا ما تونستیم بگذاریم کنار. من جوانای زیادی هم میبینم که آقا مثلا 27 8 سالشون ازدواج کرده، تازه مثلا 30 سالگی ازدواج کرده، طرف به سمت این گناه نرفته. یعنی همون حسی که تو داری و هم داره، اگه تو شهوت داری و هم شهوت داره، او تونسته مدیریت کنه خودشو. چقدر آسیب ها وارد میشه به طرف، چه آسیب هایی بعدا تو زندگی زناشویش دوچار مشکل میشه. کسی که خدا نکرد دوچار این گناه باشه، دوچار در زندگی زناشویش دوچار مشکل میشه، نارضایتی جنسی به وجود میاد، بعضی موقع انقدر این حاد میشه که قابلیت درمانم نداره دیگه، چون ای با تخیل ارضای جنسی شده، پس فراد زندگی زناشویش میبینی که آدم بسیار زود ارضا میشه، چون فکرش رقیقه، بسیار زود ارضا شده، نارضایتی به وجود میاد، دعوا به وجود میاد، کار به خدای نکرده به طلاق و چی و این بحثا ممکن بکشه. و یه خدا میگه این کارو نکن، کلا ما حکمه به شرع حکمه به العقل، هر چیزی که شرع به اون حکم میکنه عقل. حالا یکی میگه ما رفتیم پیش روانشناس، روانشناس گفته حالا ده روزی وار اون خود رضایی هم صورت دیگه ایرادی نداره، روانی بوده این بابا روانشناس، اینا دین ندارن ها. کسی که این حرفو میزنه هیچ شناختی از دین نداره، نمیفهم، شعور نداره، یه آدم احمقه. خب گوساله از او بیشتر میفهمه، چرا؟ چون میاد قضاوت میکنه در مورد مسئله‌ای که تو اون تخصص نداره. من همین دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران بودم، اونجا بهشون گفتم بابا بعضی از اساتید شما، بعضی از خود شما دانشجو میاد مثلا در مورد فلان مبحث توی اسلام اظهار نظر میکنه، بی خود میکنید کار میکنید، چجوری یه نفر بخواد در مورد سکولاریسم لایسیته صحبت بکنه سری میگید آقا تو مبانی سکولاریسم رو میشناسی، مبانی لایسیته رو میشناسی در موردش اظهار نظر میکنی؟ میگه آقا تو مبانی اسلام میشناسی در مورد اسلام داری اظهار نظر میکنی؟ تو بفهمی اسلام چیه که ببین چی گفته. یارو اومده پیش ما آورده بودنش بنده خدا رو که مثلا 6 8 میزد کج کله بود، آورده بودنش مثلا با ما صحبت بکنه، بعد صحبت کرد گفتش که این طوریه، گفتم من چه صحبت میگم، من لپتاپم آیش آوردم تضاد حرفشو، گفتم ببخشید عذر میخوام، من نمیدونم تو کدوم قرآن خوندم، قرآن ما اینو نوشته، این تو قرآنه همینطور، تو قرآن یه دور نخوندی بعد داری اظهار نظر میکنی در موردش، آ کدوم من منصف این کار میکنه، یه دور کامل نخوند داری اظهار نظر هم میکنه. بعد گفتش که در مورد مثلا حیوانات اشیا فلان، بعد گفتم خب اینی که داری میگه در مورد روح چیز داشت صحبت میکرد که آیا مثلا حیوانات هم میتونن روح داشته باشن یا نه، گفتم خب تا من موقع کردم گفت نگو که لابا تو اسلامم میگن مثلا حیوانات هم روح دارن، گفتم ببخشید اینجوری که شما میگی من دیگه نباید بگم قاعدتا، اما حدیث داریم از امام رضا میفرماد بله دارن، اشیاء هم روح دارن، روح الحرکه، روح الحیات، روح الشهوه، بعد روح الایمان، بعد روح الیقین، بعد روح المطهره، که روح المطهره مخصوص چهارده معصومه. آدم با ایمان آوردن تازه میشه روح الایمان، تا قبلش روح الشهوه که مال حیوانه، یعنی آدم غیر مؤمن با حیوان یکی، او دنیا خوک محشور شد، نه تعجب کن چرا خوک یه چرا شغاله و چرا الاغ هم که خب مثلا اینو زندگی کرد، ایمان نداشته، از غریزش بهره برده مثلا ایونه که از غریزش بهره میبره. پس اصل ماجرا قبح گناه تو ذهنتون باشه، اما چجوری میشه حالا گناه کرد؟ ببینید ما اصلا یه چیز یه مرحله بالاتر بررسی میکنم، میگم چجوری بتونیم یه عادت غلط رو در خودمون از بین ببریم، این مهمه دیگه. اون عادت غلط یه جایی میشه گناه، خیلی وقتا هم هستش که اصلا یه عادت غلط گناه نیست. آقا آب تو غذا خوردن گناه نیست، کراهت داره، اما گناه نیست، گناه صغیره هم نیست، اما عادت غلطیه. طرف عادت کرده همیشه همراه غذا باید چی؟ آب بخوره. اینجا این میخواد اینم ترک کنه، سختشه. برعکس من میگم اینا رو تونستی ترک کنی، گناه هم میتونی نکنی. یه چیزی به تو میگم، مؤمن به هیچی عادت نمیکنه. نه به هیچی عادت کنه. این از اصول روانشناسی میشه استفاده کرد. ما خیلی وقتا شرطی میشیم، یعنی چیزی که دوست داریم کنارش هر چیزی که تکرار بشه از اونها خوشمون میاد. متوجهید؟ از چیزی که بدمون بیاد یه چیزی کنارش تکرار بشه دیگه از اونم بدمون میاد. چون از قضا، از آنجا که خود جناب قضا جز مطلوبیت های ماست، یعنی ما خوشمون میاد، رفتارهایی که کنار قضا صورت میگیره اونام برای ما خوشایند میشه. آقا میل جنسی مطلوبه برای آدم، اگه مطلوب نباشه باید به دکتر. خب مطلوبه برای آدم. هر چیزی که کنار اون تکرار میشه چیه؟ برای انسان شیرین میشه، خوب میشه، دوست داشتنی میشه، طبیعیه. آدمایی که پاکن، عفیفن، هرزگی نمیکنن، فقط با همسر خودشون هستن، آرام آرام به مرور زمان روز به روز علاقهشون به همسرشون بیشتر میشه. چون این چهره و این فرد براش آورنده اون شیرینی جنسیه. ببین اسلام که گفت، روانشناسی ها، آدمایی که هرزگی زیاد میکنن چون این پخش میشه میشکنه، دقیقا تنوع طلب میشن. یعنی ذهنشون به اینجا میرسه که آقا این از طرق مختلف میتونه به من برسه، پس لزومی نداره این آدم خوشت بیاد. از همین اصل اساسی روانشناسی میشه خیلی جا بهره بود. شما طرف مثلا غذا میخوره، چون بچه‌ای کنارش با غذا نون میخورده، الان نون باید کنار غذاش باشه، ولو شده میره نون خشکی نون برمیداره میره، خیلی اینجا آدم چون اینجوری غذا خورده، فقط کافیه یه ماه اینجوری نخوره، فقط کافیه یک ماه، خودش میبینه عجب از میره. باورتون نمیشم اینجوری، یعنی نذارید عادت به وجود بشکنیدش. من یه نوشابه خور بسیار حرفه‌ای بودم، بسیار قدر، یعنی تو خونه نوشابه با جعبش بود. این جعبه رو می‌بردیم در مغازه با شیشه خالی می‌دادیم، جعبه جدید می‌گرفتیم می‌آورد. بعد نمی‌دونستم، میگه مثل خیلی از شما که نمی‌دونید. فهمیدم چند مضره. عقلی برام اثبات شد. خب گذاشتم کنار. آروم آروم هم کنار نذاشتم، یهو گذاشتم کنار. یهو گفتم از امروز دیگه من نوشابه نمی‌خوام. گذاشتم کنار، خیلی مضره. اصلا تقریبا نوشابه هیچ خوبی نداره. جز این که برای پاک کردن لاستیک ماشین خوبه، این کارهایی رو داره، سرویس بهداشتی هم خوب تمیز میکنه. ما الان چند موقع اینجا سخنرانی داریم، دعوتمون که میکنن مثلا داریم میگه مثلا شام مثلا هیئتیه، یه شام سه تا میذارن توی ماشین، مثلا سه تا نوشابه داره، ما میریم دفتر، بعد میگیم اینو چیکار کنیم، یه مدت میریختم تو باغچه تو دفتر، میریختم بعد این گلا داره خوش میشه، خب چیکارش کنیم، قندش خوب اسراف هم اصلا نکنیم. بعد یکی به ما گفتش که آقا اینا، ما اولمون گفت ارتشی بازنشسته است، گفتش که اینا تو آسایشگاه ها و سرویس بهداشتی و زمان مثلا تو پادگان ها سربازا از نوشابه استفاده میکنن، رژه و اینجور چیزا هم هست، لاستیک ماشین خیلی خوب تمیز میکنه. ما
نوشابه از اسیدی که
گوله رو باز بخوره قوی تر میشه، اسیدش هر چیز هست، خب ضرر داره به هر حال. ما اینو گرفتیم و گذاشتیم الان سرویس بهداشتی مؤسسه، هم یکی میاد مثلا پپسی، کوکاکولا، نمیدونم چی چی همینجوری آره بغل اون بغلا مثلا چیده شد و بنده خدا که مثلا دستشویی رو تمیز میکنه از اینا استفاده میکنه. خب بعد اما میدونم مضره، هوس میکنم بخورم، متوجه چی میگم؟ هوس میکردم بخورم، یعنی بود اما میگفتم خب ولش کن، هر چیزی که هوس کردم اینا بخورم که تشنمه، خیلی تشنم، داشتم میمیرم آب جوبه، تو کلام میکنم تو آب جوب بخورم. ما بچه بودیم یه رفیقی داشتیم مثلش منوچهر رو داشتیم، گفتیم منچستر. بعد این تا فوتبال بازی میکردیم وسط فوتبال یه پاشو میذاشت این ور جوب، یه پاشو میذاشت این ور جوب، دست میکرد تو جوب آب میارو شروع میکرد خوردن، ما همینطور دهنم باز رو نگاشت. بعد این خیلی عجیب بود، پدر مادرش هم کرولال بودن، فقط این میتونست زبان اونا رو بفهمون چیده، نمیتونستن بگن این کار غلطه، متوجه اید؟ نمیتونستم بشه اینجوری بار اومده بود. و اصلا بعدش میرد جوب آب میخواد، جوبی که مثلا حیات میشستم میومد میریخت جوب، هزار جو کل کثافت توش بود، خب هزار جو بیماری میگیره. ماها تعجب میکردیم بعضی موقع مثلا میاد خونه میگفتیم میخوایم ما پدرمادر فهمید شوخی داره میکنیم، نه آب میخورد تو جوب. بعضی عادت میکنن به جوب آب خور، تو جوب آب خوردن، چرا؟ چون دیگه اون براشون قبه نداره. اما آدمی که تمیزه نظیفه برای خودش ارزش قائله، از هر جوبی آب نمیخوره به خاطر تشنگی، ولو تشنگی بخواد بکشدش وای میسته میگه میرم خونه آب میخورم. اینجا اون بدیه رو باید بولد و هایلایت بشه، یعنی علمی خودم رسیدم به بدیه نشده. اول حبس میکردم، گفتم خب حبس میکنه آب جوبه، اسیدو که نباید بخورم که. تو اسلام ما میگه آقا این چای آب داغ میخوای سرد بشه، پس چیکار میکنم؟ فوت میکنم، میگه کراهت داره. از اون طرف آب داغ و چای داغ خوردنم چیه؟ کراهت داره. از اون پس هرچی هست تو فوت هست، میگه داغ نباید باشه، بس سردش کنی. اما وقتی من دارم با فوت سردش میکنم گیر میده. اومدن دانشمند بررسی کردن، میگن همین دیوکسید کربونی که تو بازدم هست، همین میشینه روی سطح آب، باعث عدم جذب کلسیم و اون چیزا خوب میشه که لازم داره. حالا در همین حد مضره. حالا بیان 250 سی سی شو بچپونم توی شیشه بخورده بدن دیگه چی میشه؟ در این حد مضره. ببین اون چی کار داره میکنه، پتاسش مضره، شکر بیش از حدش مضره، همه چیشو رنگش مضره. اخیراً هم که این آقای سناتور آمریکایی اومد سخن، من نمیگم برید بزنید تو اینترنت سرچ کنید، انگلیسی هم سرچ کنید، اومد گفتش که آقا اینها از جنی، از کبد جنین ها به عنوان طعم دهنده توی پپسی کوکو برن استفاده میکن. بعضی در مورد نوشابه داخلی میپرسن، جواب اگر اینا صفر تا صدشو خودشون میسازن، صفر تا صد یعنی از اونور چیزی نمیاد، این بحث جنینه ملغاه، بقیه مزرات سر جای خودش. اما اگه نه یه چیزی اومد، چون شنیدم میگن پودرش اونور میفرستن، اینجا یه چیز، اینجا یه ماده کولا، یعنی نمیدونم چی از اونم میفرسن، اینجا با آب قاطی میکنن این چیزا، این دیگه خود دانید آدم احتیاط هم بکنه نباید بخوره، چون دیگه مردار خاری میشه، نجاست خاری میشه. حالا من حواس میکردم، باور کنی یه روزایی بود چنان تشنه بودم، یا تو سخنرانی مثلا داشتم مثلا میرفتیم برای تو گلومون گیر میکرد، اینا فقط نوشابه آورده بودن، سرد سردی غذای آورده بودن، ما سریع بعد میخوردیم. من میرفتم توی مثلا لیوانی دورش هم اینجوری عرق میکرد قشنگ به قولی آره تحریم کرد. بازم میگفتم الان چیز جالب به شما بگم، از تشنگی بخوام بمیرم یک جای نوشابه میذارن، خب یه نفر نوشابه میخوره، با خودم میگم این چجوری داره نوشابه میخوره، فهمید چی شد؟ اینا تمش به خاطر چی؟ به خاطر قند توشه، قند توش چون یه نوع غذا برای بدنه، کنار اون خوشایند میشه، هر چیز غلطی چیز میشه. آقا عزای ابا عبدالله و گریه ابا عبدالله تنها گریه‌ای که چی میاره؟ نشاط میاره. شما جور دیگه گریه میکنی سردرد میگیری، برای امام حسین گریه میکنی قلبت باز میشه، از هیئت میری بیرون هی خندت میگیره، دست خودت نیست. این نشاط میاره، فرح میاره تو دل آدم، هر چیزی کنار این تکرار میشه اونم خوشایند میشه. دیدی طرف یه چای روزه چی دیگه است، قیمه ابا عبدالله خودش، حالا کنارش یه چیزای باطل هم جا انداخت، مثلا چی؟ مثلا قلیون. یا آقا بعد روزه یه قلیونی بریم بزنیم، حالا بهش بگو این هم مضر فلان اینجا شده. چقدر این جوانای ما متاسفانه، برای بچه مذهبی با دکتره جلسه داشتیم برای همون سخنرانی آندلوسیزه کردن، چون جایی نیم ساعت در مورد قلیون فقط صحبت کردم، تو اینترنت هم از دانلود کنید پخش کنید بینم. دکتر صاحب گفت اخیراً سرطانیایی دارن میارن چهره هاشون مذهبیه، دکتره میگفت، یعنی اثرش رو دیگه گذاشته. ببینید یه 7 8 سالی که جا میفته، بعد 7 8 سال سرطان ها شروع میشه، اینجوری نیستش که بلافاصله یه چیزی اونطوری باشه، یه دوره زمانی میگذره و اخیراً دارن میارن. گفتم حالا تو راه. بعد امام زمان چند تا آدم مثل اینا داره، چه نقشه دشمن کشیده، چطور داره اینا رو، حالا پس فردا چیزای بدترش هم ممکنه بیان جا بندازن کنار عزاداری مسلم. عزاداری مسلم شیرینی رو داره، پس ما اینجا بازی نخوریم. یک چیزی رو دیدید با خودتون عهد ببرید، مثلا بگید، مثال بزنم، آقا من 3 روز با غذا آب نمیخورم، ببینم کی میخواد جلو منو بگیره. اصلا صحبت گناه نیست، چیزی جلوتر باید بری به جنگ با گناه، جلوتر باید بری به جنگ گناه. زمان جنگ وقتی جنگ شکل میگیره نمیان توی مرز خودشون مستقر باشن، میرن کمین میزنن، میرن تو خاک دشمن شناسایی میکنن. باید بری جلوتر، ما وسط جنگ معنویت هستیم، باید بری جلوتر. به هیچ شده آقا من سه روز نمیخورم، سه روز که شد بگو خب دیدی چی نشد، تونستم این اراده رو تقویت میکنم. آقا توی تبلت همون یه این گور به گور شده های بعضی بچه دفتر ما هست، بازی خودشو نمیتونم تموم کنم، میارو تبلت ما یه که نصب میکنن، بعد ما باید بشینیم مسیح شما از کنیم این مرحله شو، بعد ما بشین بازی کنیم. یه مدت بودن تو مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بیکار میشدن، سه بازی رو انجام میدادن. این بازی که طعم نداره و کاملا بر مبنای اصول روانشناسی طراحی شده، شما یه بار جری میشید که اینو پیش بره، مثلا اینکه هی اینور اونور میره سکه جمع میکنه. خب بعد آره میدونم بلدن اسمش، میخوام تبلیغش کنم. خب آره الحمدلله همم هم این کارا
ایرانیش ساختن کلا قرمز،
بله اونم دیدم، اونم بود مرگو ایرانیش هم ساختن کلا قرمزی، گفتم برای اونم بازی کردم. ایرانیش سخت‌تر از او خارجی هاشی، بعد ساختن یه میخوری به این پیکانه. بعدش آره نه بعد یه حسی هم شیطون رو موقع میاد تو ذهنت که آقا توی پژوهشگری ببین چیه. واقعا با نگاه هم پژوهشگرانه بودا که میخواست ببینم این چیه که جری میکنین این همه دائم دارن با اینو بازی. یه روز من رفتم تو پراپرتیس این بازی رو ببینم، نگاه کردم 13 ساعت چقدر وقت من گرفته بود، 5 دقیقه 5 دقیقه. دیدم عجب کلای سرمون رفتم. من خودم اینجوری هم نمیگم شما این کارو بکنید یا اینجوری باشید، من چون دارم داستان تعریف میکنم میخوام با همه عناصرش. گفتم به علی دیگه بازی نمیکنم، خب من بگم به علی تمام دیگه، برای خودم من اینجوری هم. خب بعد میخواستم آنیستالش کنم، گفتم نه میذارم باشی و بازیت نمی کنم تا جونت درات. خب بعد جالبه الان مثلا جولو تموم شده رفت و 50 بار تبلت رفرش شده و پاک شده و اینا. خب اما الان یه جایی مثلا دارم بازی میکنم خودم میگم بعد چی داره این کار میکنه، یعنی میل به اون بازی بگیر ندارم، اما اون موقع اون وسط اون موقع میل داشته، یعنی قشنگ یهو یادم میافتاد. اون یاد افتادنم وسوسه شیطونا، ان الشیاطین لا یهون الا اهلیا، رفیقاشو وحی میکنه میگه بوتو برو بوتو برو اینا نرا، میگه یه وقت بیکارش ذکر بگه، بیکار نشه وقت مثلا به برنامه که داره فکر بکنه برنامه‌اشو بشینه بنویسه، ها بذار وقتش گرفته بشه. برای جلوگیری از گناه ما داریم میگیم چگونه گناه نکنیم، نمیگیم چگونه گناه ترک کنیم. این دو تا مقوله است. البته من تو اون 6 شب چگونه گناه ترک کنیم من گفتم، اما اینجا میخوام این جلوتر سنگر بزنیم. یعنی چی عادت دارید؟ چیزی که اینجوری عادت دارید بزنید تو پرش. ببینید یه سری چیزا میگم اینا جمع مختلطه، اما مجبورم بگم چون همه باید قابل استفاده باشه. همین الان یه گل پسر اومده بود جلسه قبل پای ماشین، میگه تو رو خدا کلمات سنگین استفاده نکن من نمیفهمم. و گفتم دقیقا به من گیر میدن که چرا انقدر عامیانه صحبت میکنی، مردمی صحبت میکنی، یعنی نمیشه همیشه طرفین راضی نگه داشت. خودم قائل بر اینم باید به لسان مردم صحبت کرد، به زبون مردم. هر پیغمبر اومد به لسان قومه صحبت کرد، به زبون خود مردم صحبت کرد، راحت ما میفهمیدش. لسان قومه نه که برای عرب و عربی حرف زد، نه برای همه عربی حرف زد، چه برای یهودی شمال مدینه، چه برای مشرکین مکه، چه برای عرب بادی نشین. لسان یعنی آره من الان مثلا چه میدونم آره قابل فهم برای اون عرب بادیه نشین عبارتی استفاده میکرد، برای احبار یهود یه چیز دیگه. این که ما بخوایم جلوی این گناه رو بگیریم و این که پیش نیاد، ما در درجه اول باید اصلا عادت نکنیم. ببینید آقا همسر انسان برای انسان حلاله، اصلا خدا مسیر ازدواج و مسیر درست میل جنسی گذاشته. من تا یک موقعی هست ببینید میدونید دیگه ما تو رباطمون داریم که اگر همسر از آدم طلبه شطور بودی باید لبک بگی، یعنی اون رو نباید تو مزیقه جنسی بذاری، چون بعضی اینو وسیله گروکشی هاشون قرار میدن که اینا بدونن دارن کار غلط انجام میدن. این به شدت در اسلام نهی شده، به شدت نهی شده این کار، متاسفانه بین برخی از مردم ما شایعه. بعد یعنی اینقدر مهمه، اما یه موقع هست ببین اون همسر طلب میل جنسی نکرده، دقت کنید خود ایه طلب داره، دوست داره، اینجا بیاد بگه که من امشب رو رسیدم. میخواد جلو خودش بگیره. گناه آقا این کار که مثلا آدم با همسر خودش رابطه داشته باشه؟ نه. اینو من چیکار کرد؟ جلو خودش گرفت. نفس اینجا تو دهنی میخوره. اون خواستش. کسی که حلال جلو حلال تونست وایسته، نفسش پس فردا میتونه پیشنهاد حرام بهش بده؟ نفس مثل یه اسبه. اسب چموش نمیتونه سوار بشه الا اینکه رامش کنی. چجوری رام میکنن؟ شلاق میزنن، تو دهنی میزنن. بس همون سخنرانی گفتم این اسبایی که توی پرورش اسب اینجا جا نگه میدارن، توی این باشگاه های پرورش اسب نگه میدارن، اینا وقتی کره هستن خود بزرگ میشن شروع میکنن در و گاز گرفتن. یه اسپری فلفلی هست، چیزایی هست میزنن روی رنگ که این کارو یاد نگیره. یه کار دیگه هم هست که وقتی این کارو میکنه با پشت دست محکم میزنن تو پوزه است. یه چند بار این کارو میکنه میفهمه که این کار معادل توپوزی خوردنه. این کار تون بچه است، شیشه رو رها نمیکنه، شیشه شیرو فلفل میزنن که این بفهمه درسته این شیر مطلوبیت داره اما سوزشش چیه بیشتر. بس دیگه نباید شیر بخوری، به غذای عادی باید عادت بکنی دیگه. مثلا دو سال نمیشه خورده که بسه. بعد این بعد اینجا چیه؟ با اون تنبیه این میفهمه از صاحبش کیه. اونه که سواره بر اینه. این بوفق گرینویچ کجاست؟ خب اینجا متوجه میشه که چی؟ کی صاحبه، کی اسبه. عزیز دل من، ما صاحبه ایم، نفسمون اسب ما باید سوار بر اون باشه، نه اینکه اون بر ما سوار باشه که عملا هم خیلی وقتا این میشه هر اردی میده این کارو بکن. بودم برخواست غلط کردی ارد میدی، غلط کردی فرمون میدی، بیجا کردی. در خانه اگر کسی هست یک حرف بس هست، اون حرف هم حرف عقله. عقل اینجا حکم میکنه من یک کار غیر حرامشم انجام ندم. یک روحانی بخواد توی خیابون بستنی بخوره، این حرام نیست. اما خلاف شأن روحانیته، این زشته، عرف نمیپذیره. خب هوس میگه بخور، عقل میگه اینجا جاش نیست. عقل و حکمرانه. اگر ما عقلانیت تو جامعه تزریق کنیم گناه کم میشه. باور میکن عقل رو تو جامعه زیاد بکنیم، تو درسای مدرسه یاد بدیم به مردم، گناه کم میشه. میگه و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. میگه و اما من خاف، میگه اون کسی که خوف داره میترسه مقام ربی از خداش، از اون مربی اصلی که او داره تربیت میکنه، و نهى النفس و نفسش رو نهی میکنه چی؟ عن الهوى. این فان الجنه هي المأوى، اصلا بهش خونشه، مال خودشه. دقت کنید، نگفت نهی کنه نفسش از گناه، و نهی نفس عن الهوى، نگفت نهی نفس عن الذنب، عن الاثم. واسه سه نقطه میشه گناه. یعنی چی شد؟ نگفت نفسش از گناه نهی کنه، گفت نفسش رو از هوا نهی کنه. خیلی وقتا هست عزیزان، هوا یعنی یا هوس اصلا گناه نیست. یعنی چی؟ یعنی کسی بهش جایگاهش مال خودشه، خونشه، مأواشه، محلی که اصلا آرامششه، اصلا مال خودشه. او چنین فردی، چنین فردی کسیه که نه اینکه نفسش از گناه باز داشته، بلکه یه لول اومده جلوتر، مرحله اومده جلوتر، رفته تو شکم دشمن، اصلا نفسش جرأت اظهار نظر نداره. برای اینکه این جلو حلالش باشده. آقا غذا خوردن حرومه؟ نه والا. حلال باشه، نجاست نداشته باشه، چه حرومی داره؟ اما شما دیدید یه موقعی حروم میکنید به خودتون نهارو مارمزون؟ چیه دارید تمرین میکنید؟ بعد میگه تمرین تقواست. روزه جلوی گناهو میگیره. میدید چرا؟ چون روزه به تو یاد میده یه کاریا میخوای، کاری که تازه هر روز انجام میدادی، یک ماه شرمندتم نمیتونم. من پیشنهاد میکنم کسی که میخوان نفسشون تربیت بکنن هفته یه روز روزه رو بگیرن، دوشنبه مثلا، پنجشنبه اینا سفارش شده، خب مثلا یه روزه بگیره. این یاد میگیره هر روز طول هفته دارم کار انجام ده، امروز نه تموم شد. اینو دیگه اصلا شیطون نمیتونه پیشنهاد بش بده. پیشنهاد حرام بگیم مال حرام بخوریم، مال حلالش رو نمیخوره. شهید بابایی سیب خیلی دوست داشته. ببین یکی میشه بابایی روز عید قربان و خلبان کمراش بوده میگه این بابایی داره یه حرفای میزنه میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. دوشته سنگار داره حج میره به زیارت داره میره، دقت بکنید. و میدونه دیگه همون سال فرمانده های ارتش و سپاه فرستادن کجا؟ حج. ایشون گفت من کارم رو زمینه نمیرم، بعد از نفت کشا حمایت بشه. اینا صادرات ماست، ما از همین طریق پول در میاریم، نون مردممون رو میدیم و ادامه جنگمون. این آدم چجوری اینجوری تربیت شده؟ جلوی حج، حجی که ما دارم میفرستند، خود نظام داره میفرستند، میگه نه. این میگم سیب قرمز خیلی دوست داشت. وقتی این سیبو میگرفت، آقا خوردنش حرامه؟ نه آقا، کی گفته حرامه؟ بخورنوش جونت. میگه این سیبو میگرفت تو دستش، بو میکرد، قشنگ هوس خوردن سیب درش به وجود بیاد. چون تیمسار بود دیگه، موقع به امیر و سردار اینا گفتن تیمسار. بعد یکی از سرهنگا میاد مثلا دفترش کار داشت، اینو قاچ میکرد جلوی خودش به این سرهنگ تعارف میکرد رو بخور. حالا این نفسه میتونه دیگه به جرئت بده مال حرام بخور؟ نه اینکه کلا سیبو بر خودش حرام کنه، نه سیب میخوره. متوجه شد چی شد؟ نه اینکه بیاد کار اشتباه بکنه همسر خودش رو بر خودش حرام کنه، نکه نمیشه که، اصلا اشتباهه. حلال خدا حلال، حرام خدا هم حرامه. اما نفسش میفهمه که چی؟ تو اظهار نظر نکن خواهش. یه آدمی هست اینجا چی؟ تو وجودش عقل حاکمه. اینو کسی دیگه کی میخواد به گناه بنوزه؟ با شهوت میخوان به گناه بنوزن؟ توجه نکرده است. با مال حرام میخوان به گناه بنوزن؟ توجه نکرده. امام براش هندوانه آورده بودن، بر شهید بهشتی هم نقش شده، تشنش میدین همچین با یه ولعی داره این هندوانه رو میخوره. گفتن چی اینجوری؟ پرسیدن بعد جلسه تموم شد، پرسیدن و گفت من هوس هندونه کردم آوردن، نمکدون خالی کرده بود توی هندونه خورده بود که دیگه از این هوس ها نکنه. خب خیلی کسایی که به جاهای آنچنانی رسیدن اثرگذاری داشتن، اینا کسایی بودن که عقل برشون حکم می‌کرده. چون عقل حکم می‌کرده که نه، او شرع داره حکم می‌کنه، انگار شرع بر او داره حکم می‌کنه. چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. عقل حرف شرع رو می‌زنه، شرع هم حرف عقل رو می‌زنه. ما اگه گناه می‌کنیم به خاطر اینکه سنگرمون رو جلوتر قرار ندادیم. من یک روز بحثم مونده، اینو هم اختصاص می‌دم که به این که چطور حالا یه سری گناه ها در ما به وجود آمده، یه سری عادات غلط، بازم نگیم گناه باشه، عادات غلط در ما به وجود اومده، اینا رو خواهیم بیشترش جلوشو بگیریم، از این ببریم. یکی اینه که به تأخیر انداختن ایناست. مثلا طرف هفته یک بار یه کاری رو میکرده، با فواصل زمان شده. کسی که سیگار میکشن، بله سیگار نه، برخی از مواد مخدره، اگه حتی اصلا یهویی هم قطع کنه اصلا بهش آسیب میرسه به بدن. یعنی باید ریز ریز این کم بشه، دوزش تو خون کم بشه بعد ترک بکنه. بعضی مواد مخدر سنگین میان چیکار میکنن؟ یا میزان مصرفو کم میکنن یا دفعات مصرفو. یعنی اگه مثلا طرف این دوزش مثلا چه میدونم یه میزان خاص بوده، دفعه بعد مثلا 75% اون قبلیه رو میکشه، یا مثلا چه میدونم اگه نوع مصرفش هرچی هست همینجوری کم میشه آروم آروم دیگه چی حس میشه. یا هم چی قبلا اگه مثلا دو روز یه بار میکشید الان میکنه چقدر؟ 4 روز یه بار. بعد توی مثلا 15 روز بعد میشه هفته یه بار، تو 15 روز بعد میشه مثلا 10 روز یه بار، همینطور میشه. یه لحظه به خودش میگه عجب تونسته ترکش کنه. منتها همینم واسه چی میخواد؟ اراده میخواد، شکی نیستش. طرف یک عادت غلطی داره، با تأخیر زماندار کردن میتونه کمک کنه. یه سری نظرا به ما کمک میکنه، چله ها به ما کمک میکنه. آقا یه چله من این کارو نمیکنم به خاطر تو امام زمان، کمکم کن. هر جا شما از غریزتون زدید عقلتون قوت میگیره. خدا یه کمک عقلی بهتون میکنه، یه درک جدید پیدا میکنه که بقیه نمیبینن. قشنگ هر جا پا رو نفستون گذاشتید و یه چیزای جدیدی میفهمید که بقیه نمیفهمن. مثلا خودتون تعجب میکنید، میگه این برداشت جدید از کجا در من به وجود رسید؟ من ناشناس برای من همچین توانمندی نداشتم، من همچین توانایی نداشتم، من کجا اومده؟ قشنگ یعنی محسوسه براتون. عکس اینم داریم، میگه هر بار به غریزتون عمل میکنید بخشی از عقلتون از شما گرفته میشه که هیچگاه باز نمیگرده. عبارت گوش با، هیچگاه باز نمیگرده. چون تو چیکار کردی اینجا؟ غریزه رو تقویت کردی. غریزه خوبه، شهوت خوبه، اینا ایراد نداره، قوه غضب در انسان بد نیست، منتها به شرط اینکه تحت حاکمیت حاکم بدن باشه، یعنی عقل، پیغمبر درونی بدن. آقا آدم تو خیابون داره میره حواس شیرینی میکنه، آمریکایی اصلا، اروپایی اصلا، گبر کافره، خب داره میره حواسش فکر اروپایی هم دست میزه شیرم رو میخوره، پولم ندارم. میگه نه، غریزم میخواد اما عقلم میگه این کارو کنم باید برم زندان. یه سری تنبیهات هستش که چی؟ این تنبیهات فرمول عام نیست، دقت کنید، یعنی کسی حق نداره این کارو بکنه. خوب دقت کنید، اگر بود کی این کارو میکرد؟ دین بهمون میگفت. حقی نداره. من مثال برات شما میزنم، اما هر کسی بر مبنای اون مدل غریزیش و میزان قدرت نفسش اینا سر تنبیهات میتونه بر خوش در نظر بگیره. سید علی قاضی که میدونید از اکابر عرفای مصری دیگه، مقاماتی داشته که واقعا باور نکردن، یه چیزایی میگن در موردش اصلا آدم واقعا تعجب میکنه. ما یک روایتی داریم که حضرت اصحاب ازلان 313 تا یارشو که جمع میکنه، یه راز یا یک داستانی رو به اینا میگه، 300 تاشون برمیگردن میرن که آقا با ولایتش اینا رو برمیگردونه، 13 تاشون فقط میمونه. یعنی با اون 300 تا چی؟ اون 13 تا خاصن. این آی قاضی میفرمودن که من میدونم اون راز چیه. خب میگه همچی آدمی، ایشون 20 خورده ای سال، 28 سال، 24 سال، چقدر نگین زیر زبونش نگه میداشت، یعنی یا سنگ عقیق بود، یه سنگی زیر زبونش نگه میداشت، هر موقع میخواست یه حرف بی خود بزنه، ما دیدی شهوت حرف زدن داره، بگی چیزی بگیم، جلو خودتو بگیر، سخت. خب دوست دارم الان بگم، دقیقا هم موقعی دوست داری با جلوشو بگیر. این فشار میداده زبونش رو، میگن تا جایی که زیر زبونشون کبودی دائمی به وجود اومده. خب یعنی اگه بهش دادن یه نفسش کنترل کرد. منتها یه سال ما فردا بریم سنگ بزنیم زیر زبونم؟ نه. پس چی شد؟ بله، این برای او بوده، برای من شما نیست. اگر بود میشد حکم چی؟ دینی. آقا مثلا یه نگاه، من صبح نماز صبح قضا میشم، مثلا ساعت هم میذارم و قشنگ بلند میشم، ساعت رو نگاه کن، خاموشم، دورو میخوابم. این تو شهوت خواب بر من چیه؟ قویه. اینا بیشتر این پدر سوخته. یه جایی برمی‌داری به یه نفر میگی، میگه تو رو خدا من بر نماز بذار، چون با لغت میگی خودت، میگی من لغت بزن یا نگران نماز. ما یه دوستی داشتیم این خواب میموند و رفتیم یه اردوی بود، گفت فلانی منو بیدار کن. گفتم اگه من ممکنه بیدار بشم، اینا که هر کی بیدار شد بغیرم بیدار کنه، ایرادی که نداره، چون اگه بهت نگن شما لزوم نداره بری بگیری و بیدارش بکنی. خب بعد قرار گذاشتیم بگیم، این گفتش که آقا من سخت بیدار میشم، اگر لغت هم زدید و باز دور دید اهمیت نمیدم، آب بریزید یه خود رو صورتم، اینجوری من خود جواز. بعد یک دیگه بچه ها جدا دقیقا یه پارچه آب ریخت رو صورته، یعنی یه آب بریزه، حالا یه کمی هم میریخت، یعنی یه قاشق آب ریخت و آب بالاخره آره هوشیار می، یه پارچه آب قشنگ ریخت رو سرش کامل. خب آره بعضی اینجوری هست، یه تنبیه بذار برای خودم. حالا مثلا فرض کنید من صبح نماز خوام قضا میشه، حکم دینیش اینه چیکار باید بکنم؟ در اسرع وقت بعضی میذارن زور میخونن، اگه مردی چی؟ چقدر تو مطمئنی به خودت؟ در اسرع وقت چی؟ نماز باید خون، نماز حالا میخونه، این تموم شده دیگه، قضاش این بوده. اما این کار همیشه بگید ادامه داره، اصلا نمازهای صبحشون شده نماز ساعت 9 صبح، چون همیشه صبح قضا میشه، نو صبح بلند میشه راحت میخونه، انگار هم نه انگار براشم تخت. اینجاست که مثلا تا تنبیه میاره میذارم برای خودم. من چون تو اون سخنرانی گفتم اینجا میگم، مثلا من خودم اگه یه نماز صبحم قضا بشه یک روز بعد نماز بخونم، یعنی اولش. بعد اینقدر من سرم شلوغ میشه که بعضی موقع چه پوست دادم کنده میشه و از اون قسمام خوردم که چی تو همون روزم باید خونده بشه. متوجهی؟ اصلا شما نمیدونی کله سو بیدار میشم و میخوام مثلا بگم یا بخوام 5 دقیقه یاد یه 20 17 رکعت نماز میافتم مثل برق اینجوری میپرم. شهید رجایی با خودش عهد کرده بود اگر نماز اول وقت نخونه، حالا برای قضاش نمیدونم چی در نظر گرفته بوده، یه روز روزه. بعد میگه بهش میگفتن دور و برش مهم بهش میگفتن آب یاد چیز بخوریم نهار بخوریم، میگفتش که من نماز اول بخونم، میگفتش که آخه اول وجود بعدن سجود یه چیزایی میگن که اول وجود بعد از سجود، حالا کلکلی هست بینه بالاخره بحثا. خب ایشون گفت من دقیقاً به خاطر وجود میخوام نماز بخونم. گفت چرا؟ گفت آخه فردا یادم میفته چه گوشنگی باید بکشم. خب یا ولش کن نمیصرف، حالا یه دقیقه سری نماز رو میخونی، یا دقیقه ظهر رو میخونی، میام ناهار رو میخونی، بعد عصر رو میخونی. یعنی این تنبیه ها حکم شرعی فرمول یکسان بگی نداره، اما برای هر کس فرق میکنه. ببین یکی میاد نماز قضا میذاره، یکی میاد پول در نظر میگیره، میگه آقا من قصد صدقه باید بدم بابت این کار، بسته به نوع چی خودش. بعد همون کار سخته رو میذاره که چی بترسه. حکایت رو بابا نشه که مثلا آیه دراحتی ازش نقل شده تو کلیپ میلیپان پخش شده و گفت یه نفر اومد گفت اگه بخواد همسر برادم برهی در حج حرام میشه تو حج تمام بشه اینا، یعنی نمیتونه نزدیکی داشته باشه. این شب با همسرش رفته بوده و دیگه نتونسته خودش نگه داره، اومد به آجاهای گفتش که آجا ما همچی کاری کردیم دیگه چه کار بوده راست و سنش اینه. گفت کفارش یه شطوره. کمی فکر کرد گفت میارزه. خب بعضی حالا میبینی مثلا دیگه خیلی خوابش میاد میگه او این درکت هم میارزه بخواب، یا آقا روزه هر دیگه مثلا میگیریم خوبش. یعنی بعد احکام گذاشت که چی برات سخت باشه. مثلا اسلام تنبیهایی که میذاره برای چی؟ برای سختیه کار عزیز دل من. این روش واقعا روش خوبیه برای بسیاری از مسائل. چی میتونیم این کار انجام بدیم که جلوی شرعیات، جلو واجبات و محرماتمون چی باشیم؟ شیشدونگ و حواس جمع بشیم. ببین تو داری دعوا میکنی سر این که نمازت اول وقت باشه، آیا شیطونی میتونه اصلا بیاد بگه دیگه نخون؟ ببین تو چقدر جلویی، خیلی رفتی جلو، اون دیگه نمیتونه بدم چه پیشنهادی بهت بده که عزیز دل من به هیچ وجه من وجود نمیتونه. بعد نمازت هم بهت بگم اون روزی که این عهد رو میبندی که مثلا نماز قضا بخونی از فرداش اگه هفته یه بار قضا میشد از فرداش هفته 3 بار قضا میشه. این کاره که کار شیطان، اما خواست خدا، خدا میگه خوبه بذاریم سر عهدش میمونه یا نه. شیطان هم میگه برید بذارین عهدشو بشکن، چون عهد شکستن خیلی بده، دلو سیاه میکنه، قسی القلب میشده. فبما نقضه میثاقهم و لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، میگه چون عهدشون شکستن لعنتشون کردن و دلاشون سنگ شد. از فردا شیطون میاد میگه آقا بعد میبینه نه تو واقعا چرا میکنی نماز رو میخونی، هفته بعدش یا یه ماه بعدش یا دو سال بعدش چی میشه؟ خود شیطون چه بسا بیاد بر نماز بیدارت کنه بگه پاش بابا این دو رکعت نمیخونه عوضش 19 رکعت میخونه، یه دو رکعت که قضاش 17 رکعت هم میخونه، ما داریم ضرر میکنیم توی این ماجرا. همین چی شد؟ یعنی از شیطون مؤمن میتونه بیگاری بکشه، شیطون واسه خرمالی کنه، چه ایرادی داره؟ خب چه ایرادی داره؟ اینجا اون هنر من و شما سوی برخورد با اون عادت غلط. برید یه عادت بعد این دورای 40 روزه که میگفتن بگم عرضم تمام، چیکار بکنید؟ یه عهدای 40 روزه ببندید. آقا من این 40 روز چون مثلا 40 روز من دعای عهد میخونم، 40 روز زیارت عاشورا میخونم، خب این چله ها واقعا اثرگذاره. نمیگم برید تو قارون بشینید و نمیدونم این کارو، نه همینطور نشستی تو خونه مثلا چله های برای خودت میگیری. بعد این چله ها واقعا میگه من اسبح لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبی الی لسان، کسی که 40 شب صبح کنه برای خدا، برای خدا چشمه های حکمت از قلبش میره سر زبونش. یعنی چی؟ یه حرفایی میزنه که تو دیروز اصلا بلد نبود بزنه، یه چیزایی به قلبش میاد و به زبونش جاری میشه که تا اصلا دیروز خودش هم نمیفهمید چیه. فکر علمو کی میده؟ علم خدا میده. کلا سرتون نره ها، کتاب و استاد و اینا بهانه است، اینا وسیله است، اینا ابزاره. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نور تو قلب هر کی خدا بخواد میذاره. به سن و اینجور چیزا هم ربطی به نفس که لغت زدی، خدا بهت علم میریزه بر دلت. علامه هلی میگن 12 ساله بوده مجتهد شده. یه زن و شوهری اومدن سوال شرعی داشتن، اومدن گفتن علامه هلی هست، بالا درختش بازی میکرد و مقتضیات سنشه دیگه، بالا درختش بازی میکرد و این ورمان میپرید این شاخه رو اون شاخه. بعد اومد بهش گفتش که چیکار داری میکنه؟ گفتش که آقا سوال شرعی داریم با علامه هلی. گفت بری در تو حجره. میگم بیاد. رفت اومد یه عبای انداخت رو دوشش، اومد گفت بله بفهم. بار بچه بابا تو بگو میدونم. گفتش که نه خودم اما آقا اینا سوال جواب میده، نه این چی بزرگ بزرگ حرف میزنه، مثل آدم بزرگ حرف میزنه. باید نه خودشه. خب میشه چرا نشه؟ ما تعجب میکنیم به خاطر که توکل به خدا موحد نیستی. حیف خدا شاهده که آدم عمرشو که میتونه به عبادت خدا، به شکر نعمات خدا بگذرونه، به گناه بگذرونه. بریم فکر کنیم، دو تا چهار تا کنیم. بار آخرم آخر عرایزم عرض کنم، اون 6 جلسه سخنرانی که مفصل این بحث باز کردم، اون خیلی میتونه مفید باشه. خیلی از جوان و من تماس گرفتن، گفتن ما با این تونستیم عادات غلط و گناهامونو ترک کنیم. و تمام اون روش هایی که میگم زوم کنید روی دونه گناه، روی دونه عادت جواب میگیرید. من تو گوگل بزنی دانلود سخنرانی رایف بورچی چگونه گناه نکنیم، 6 جلسه هست، همش هم بشه. جلسه اول هم گناه میگم، بعد روش های حمله شیطان با آدم رو میگم 2 جلسه که آدم شید بعد یاد بگیریم که حمله هوایی رو باید پدافند هوایی داشته باشی، نه که برعکس مثلا زمین نیرو زمین رو تقویت کنی. خب وقتی حمله های شیطان رو فهمیدی، شروع میکنی باش مبارزه کردن، کاری میکنی که مثلا حمالی هم بکنه. اینجاش خیلی کیف بوده. خب پس شدنیست. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم دیگه، بیشتر از این مستعد نمیشم. استفاده میکنیم از ادای بزرگوار. ادامه جلسه ادامه داره ظاهرا. تجلی در فرج امام زمان. صلوات بر او.